تمدن ها نمیتوانند بدون بازخوانی گذشته خودشون راهشون رو ادامه بدن. یکی از عناصر اصلی که میتونه باب موجب استحکام تمدن ها بشه بازخوانی گذشته و فهم و صورتبندی نظری از آینده است. بیانیه گام دوم دقیقا در واقع به همین سوگ داره حرکت میکنه. حقیر بحثای حالا متنوعی توی همین بیانیه گام دوم هست که میتونیم در مورد صحبت بکنیم، اما من در واقع به فرازی از این گفتار ارزشمند میپردازم که به بحث رسانه‌ها و مسئولیت اجتماعی حاکمیت و دولت در این زمینه میپردازه.
بله.
رهبر انقلاب توی در واقع این فراز روی وظایف سنگین و نگاه مسئولانه دستگاه ها و اشخاص و نهادهای غیر حکومتی حتی در زمینه رسانه‌ها تاکید میکنند. حالا دقیقاً فرازی از این بیانیه که به این موضوع اختصاص داره بنده کاملا واقعا میخونم که رهبری اول معظم انقلاب توی این بیانیه میفرمایند که ابزارهای رسانه‌ای پیشرفته و فراگیر امکان بسیار خطرناکی در اختیار کانونهای ضد معنویت و ضد اخلاق نهاده است و همکنون تهاجم روزافزون دشمنان به دلهای پاک جوانان و نوجوانان و حتی نونهالان با بهره‌گیری از این ابزارها به چشم خود می‌بینیم. دستگاه‌های مسئول حکومتی در این باره وظایفی سنگین بر عهده دارند که باید هوشمندانه و کاملاً مسئولانه صورت گیرد. این تأکید در واقع رهبر انقلاب اسلامی روی بحث هوشمندی و بحث مسئولانه بودن نگاه حاکمیت و نهادهای غیر حاکمیتی به بحث رسانه‌ها بحث مهمیه. ولی عبارت بعدی در واقع نشون میده که بیانیه گام دوم چه رویکردی رو در مسئله رسانه‌ها اتخاذ میکنه. رهبری در ادامه این فراز میفرمایند که و این البته معنی رفع مسئولیت از اشخاص و نهادهای غیر حکومتی نیست. در دوره پیش رو باید در این باره برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و جامع تنظیم و اجرا شود. یعنی در واقع رهبر انقلاب توی این بحث روی برنامه ریزی رسانه ها به شدت تاکید کردن. من در خدمتتون هستم. در ادامه من میخوام در واقع این بحث رو ادامه بدم.
بله، مقدمه خوبی بود، ولی من فکر میکنم که یه مقدار قبل از اینکه در این مورد بیشتر صحبت بکنیم، یعنی درباره حالا به اختصار بگیم مسئولیت رسانه‌ای و تقلای رسانه‌ای و تقلای تبلیغاتی و آگاهی رسانی، برگردیم به گذشته، به گذشته همین بیانیه در سطور بالاتر و ببینیم که رهبر معظم انقلاب چه تأکیداتی داشتن. یکی از تأکیدات ایشون این بود است که خب انقلاب اسلامی ایران در زمانی شکل گرفت که دنیا دو قطبی بود و هر دو قطب هم به قدر کافی قدرتمند بودند و خب یکی از این قطب‌ها اضمحلال پیدا کرد و قطب دیگر هم در حال احتضار هست و حالا اگر که شرایط فعلی رو در نظر بگیریم میتوانیم بگوییم که در حال حاضر دنیا به طور کلی به دو قسمت تقسیم شده، یکی اردوگاه کفر هست، یکی اردوگاه ظلم و ستم هست و در مقابلش اردوگاه عدالت خواهی و معنویت و به تعبیر ما اسلام خواهی که در انقلاب اسلامی ایران ظهور کرده. در از فحوای بیانیه اینطور استفاده میشه که ایشون معتقدند که اگر ما بتوانیم از آنچه که داریم، آن مزیت هایی که در اختیار داریم و حالا این مزیت ها میتواند هم مادی باشد و هم معنوی که البته ایشون اشاره کردن به جزئیات، اگر بتوانیم از این امکانات خودمون به هدفی استفاده، می توانیم انقلاب رو به جایی برسانیم که در دنیا به عنوان یک حکومت نمونه معرفی بشه و الگویی بشه برای بسیاری دیگر از کشورها. حالا خیلی هم فرقی نمی کنه که این کشورها مسلمان باشند یا غیر مسلمان، به خاطر اینکه عدالت رو همه دوست دارن، درستی رو همه دوست دارن و امثال این. و بعد اون مطلبی که حضرت عالی اشاره فرمودید به نظر میرسه که مقام معظم رهبری به عنوان ابزاری نگاه کردن به مسئولیت رسانه‌ای، که خب حالا این امکاناتی که ما داریم، این گذشته‌ای که ما داشتیم، این توانایی که داشتیم، این کار سترگی که انجام شد، یعنی پیروزی انقلاب اسلامی و ادامش تا به امروز، این نیازمند یک توضیح و تبیین هست و این توضیح و تبیین میتواند آبروی نظام اسلامی رو در جهان بیش از پیش تقویت بکنه. و باز هم تاکید میکنم که ابزار این تقویت همون بحث رسانه ها و عرض میکنم که ارتباطاتی هست که جناب علی به اون اشاره کردید. اگر موافق باشید از همین جا آغاز بکنید.
بله درست میفرمایید شما، همین در واقع ما رسانه ها رو میتونیم به عنوان ابزار در واقع چیز در نظر بگیریم، ابزاری که میتونه پیام ما رو به همه عدالت طلبان جهان برسونه. اما فهم کنم این فراز از بیانیه رهبر انقلاب اسلامی به یک نکته ظریف دیگری هم اشاره میکنه.
بله.
این نکته ظریف به این برمیگرده که نگاه های حکومتی، یعنی بعضی در واقع نگاه هایی که تو حوزه برنامه ریزی رسانه ها الان وجود داره، با توجه به رسانه های اجتماعی تغییر کرده. یعنی بعضن معتقدن که به دلیل فراگیر شدن رسانه های اجتماعی، برنامه ریزی و روی اتخاذ رویکردهای سیاستی راهبردی در حوزه رسانه ها بیفایده است. اتفاقا رهبر انقلاب اسلامی تو این بحث میگه با نگاه مسئولان رو نباید کنار بذاریم، روی برنامه ریزی دقیقا تاکید میکنه، جامعه کوتاه مدت میان مدت. این نکته خیلی مهمیه. یعنی الان یه گفتاری در حوزه در واقع نظریه پردازان رسانه ها وجود داره که رسانه های اجتماعی یه خود با توجه به شبکه‌ای از روابط که ایجاد میکنند راه خود راه پیش خواهند برد. حکومت ها و موجودیت های دولتی، یعنی کسانی که قصد سیاست گذاری یا قانون گذاری در حوزه رسانه ها دارند، قصد برنامه ریزی در حوزه رسانه دارند، کاری را از پیش نخواهند برد. این در واقع این فراز از بیانیه، نقد این دیدگاه در مورد برنامه ریزی و حوزه راهبردی رسانه هاست
که
در واقع
نباید فقط سیاست گذاری در اختیار حکومت ها باشه.
نه اتفاقا رهبری این نگاه رو نقد میکنند.
بکنید
الان ما یک شانه خالی کردن از مسئولیت رو داریم میبینیم، نه در واقع ایران، عمده در واقع دولت ها خودشون از در واقع بحث جریان های اصلی رسانه‌ای کنار کشیدن، جز حالا قدرت های بزرگی مثل امریکا اینا که در واقع پلتفرم های رسانه‌ای کلان دست اونا هست. رسانه های اجتماعی وضعیتی رو ایجاد کردن که این دیدگاه به وجود بیاد که ما مسئولیتی در مورد رسانه ها وجود نداریم، مسئولیت اجتماعی نداریم. رهبری این دیدگاه رو نقد میکنن، یعنی اتفاقا باید ما یک نگاه مسئولانه رو تو این زمینه پیگیری بکنیم. این نکته اساسی مهمی است. این که رسانه‌های اجتماعی، بله پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در تمام دنیا جا افتاده و اصلا نکته اینه که قدرتی که پیش از این توسط حکومت‌ها اداره می‌شد، یعنی در واقع CNN، BBC، Associated Press و امثال هم نقش جریان‌های اصلی رسانه‌ای رو به عهده می‌گرفتن، امروز در اختیار پلتفرم‌های رسانه‌ای مثل اینستاگرام و گوگل و فیسبوک و اینا قرار گرفته. ولی به این معنی نیست که حالا ما چون پلتفرم های اصلی رسانه ها دستمون نیست و در واقع شرکت های چند ملیتی که برای خودشون ایدئولوژی دارن، من تاکید میکنم این نگاه ساده انگارانه ایه که نه واقعا رسانه های اجتماعی هر صدای اینجا میتونه در واقع منتقل بشه. نه، کسی که بیگ دیتا این کلان داده ها رو در اختیار داره در رسانه های اجتماعی کاملا میتونه به برنامه ریزی جریان های رسانه ای پردازه.
یقینا. آره. حالا من عرضم ناظر بر این قضیه بود. ببینید همون پاراگرافی که جناب علی هم خوندین در قسمتیشون میفرمایند که ضمن اینکه حالا تاکید میکنن بر اینکه حکومت باید وظایف سنگین خودش رو بر عهده داشته باشه و غفلت نکنه، اما بلافاصله میگن که البته این به معنی بله رفع مسئولیت از اشخاص و نهادهای غیر حکومتی نیست. به گمان من ایشون همین مطلب رو میخوان مطرح بکنن که ببینید حالا در فضای ارتباطی ما میتونیم با کمی اغماز ارتباطات رو به دو مقوله تقسیم بکنیم. یکی ارتباطات سنتی که بهش میگیم ارتباطات جمعی، مثل رادیو و تلویزیون و انتشارات
سنتی تر نسبت به این،
که حالا مثلا میتونیم با باز هم کمی اغماز بگیم سنتی، و بعد هم فضای مجازی که در دو دهه گذشته رخ نموده و حالا خوشبختانه یا متاسفانه درباره اون باید صحبت بکنیم، به سرعت داره جای وسایل ارتباطی سنتی یا همون وسایل ارتباطی جمعی رو که ما در گذشته به اون اطلاق میکردیم میگیره. و اتفاقا بحث بر سر این هست که وسایل ارتباطی جمعی، باز هم عرض میکنم به معنای همون سنتی و گذشته خود، داره کم کم و البته با سرعت از فضاهای نوین عقب میفته و فاصله میگیره، و عرض میکنم که میدان در دست فضاهای نوین ارتباطی قرار میگیره، اهم از این که جمعی باشند یا فردی باشند. اینجاست که به نظرم میرسه که مقام معظم رهبری رو این قضیه هم خیلی، البته در صحبتهای قبلی ایشون هم میتونیم این شواهد رو پیدا کنیم که خیلی حساسیت دارن که مبادا اینطور بشه که ما به صرف این که این فضاها فضاهای شخصی هستند و فضاهای نوین هستند، هم دولتها مسئولیتشون رو در واقع انکار بکنن و فراموش بکنن، و از اون مهمتری که مردم و نهادهای غیر حکومتی مسئولیت خودشون رو فراموش بکنن. چرا که اگر این اتفاق بیفته، آنگاه به قول شما با این داده‌های بسیار گسترده و دنیای موسعی که در اختیار این رسانه‌ها قرار داره، اساساً ما از لحاظ فرهنگی و اجتماعی و حتی اقتصادی و سیاسی و دیگر مقوله‌ها دوچار خدشه‌هایی خواهیم شد که به نظر میرسه که خیلی هم شاید قابل جبران نباشه.
بله بله. حالا نگاه کنید، ما توی بحثای در واقع رسانه ها، این که الان این دیدگاه به وجود اومده، میگن که خب ما در دوره رسانه های جمعی رو داشتیم که به نسبت این ارتباطات جدید، رسانه های جدید رسانه های سنتی تری محسوب میشه.
بله.
همونطور که قبلش هم رسانه های سنتی تری مثل منبر و وعظ و خطابه داشتیم. خدمتتون عرض بکنم بحث رسانه ها بحث تأثیره، یعنی رسانه ها چه تأثیری میتونستن روی خلق و روی در واقع عموم مردم داشته باشن. دوره های در واقع تاثیرگذاری رسانه ها رو به چند دوره تقسیم میکنن.
بله.
دوره تاثیرات قدرتمند و دوره تاثیرات کوتاه مدت، و از اینجور نظریه های متعددی در واقع ارائه شده، نظریه ارتباط گلوله ای و از اینجور چیزا در حوزه متطور ارتباطی زیاد مطرح شده. اما بحثی که تمایز پیدا میکنه در واقع نوع ارتباطات و از نوع ارتباط سنتی تر، یعنی رسانه های جمعی، بحث ارتباط یک سویه و چند سویه و تعاملیه. در واقع این ادعا وجود داره که با تعاملی شدن ارتباطات، یعنی این که ارتباط جمعی و ارتباط فردی و میان فردی به صورت همگرا در رسانه های اجتماعی ارائه میشه، دولت ها دیگه توان در واقع اعمال حاکمیت ندارن. این مسئله رو من نقد میکنم. من اتفاقا معتقدم که اگه از وجه تاثیرگذاری در نظر بگیریم، اتفاقا توی رسانه‌های اجتماعی برنامه ریزی و در واقع اتخاذ سیاست و راهبرد به مراتب آسان‌تر از رسانه‌های جمعیه، به این دلیل که شما با در واقع ایجاد مشارکت شهروندان، اونا رو در واقع توی یک مسیری از جریان‌های رسانه‌ای قرار میدید که میتونن در واقع تاثیرگذاری بیشتری داشته باشن. مثالی که خدمتتون عرض بکنم، شما مثلا اگر در نظر بگیرید تبلیغ بازرگانی در نظر بگیرید، تبلیغ بازرگانی وقتی که من از یکی از دوستانم میشنوم که این جنس خوبیه یا این خدمات خوبیه، بیشتر اعتماد میکنم تا اینکه توی تلویزیون ببینم. اون اثرگذار، اون در واقع موجب استحکام همین در واقع نظر من در مورد یک خدمت یا یک کالا خواهد شد. اما وقتی اطرافیانم اونم تایید بکنن، خب مطمئنن مجاب به مصرف میشم. توی رسانه اجتماعی دقیقا این اتفاق میفته، یعنی افراد خواسته و ناخواسته در اختیار این جریان های اصلی قرار میگیرن
و این جریان اصلی با سرعت بیشتری تحت تأثیر،
بله، سرعت تأثیر و میزان تأثیرگذاری به مراتب بیشتر از قبله، و و آن کسی در واقع اعمال حاکمیت میتونه بکنه که این داده های کلانی که در اختیار رسانه‌های اجتماعی هست، در اختیار پلتفرم رسانه‌های اجتماعی هست رو داشته باشه. این داستان اخیری که در واقع این افتضاحی که در مورد مؤسسه کمبریج آنالیتیکا که یکی از مؤسسات وابسته به فیسبوک است و نقشی که توی انتخابات ریاست جمهوری امریکا در حوزه تبلیغات و تأثیر شگرفی که داشته، بحث است که میتونه دقیقا به ما نشون بده که این نگاه غیر مسئولانه ای که اخیراً در واقع باب شده که آقا این ما چون در واقع دیگه اختیاری در مورد این پلتفرم های رسانه‌های جدید نداریم، کاری نمیتونیم بکنیم، این نگاه باید برداشته بشه. و اتفاقا این بیانیه گام دوم با این تأکیدی که در واقع روی برنامه‌ریزی جامع و کوتاه مدت و میان مدت رسانه‌ها میکنه، این نگاه رد میکنه. این نگاه الان بدون تعارف الان مثلا وزارت ارتباطات در ایران برای این گفتار رو ترویج میده. مثلا حالا بعد شما همین در واقع نمیتونید به اون معنا برنامه‌ریزی قبلی که در حوزه رسانه‌های جمعی داشتید و پیگیری بکنید، ولی این به معنی نیستش که کاملا زمین بازی رو در اختیار
حریف
قرار بدید.
حالا در امتداد همین نظر جناب علی، ببینید مقام معظم رهبری در پایان همون پاراگراف تاکید میکنن که در دوره پیش رو، این فرمایشات ایشون هست، در دوره پیش رو باید در این باره برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت جامعی تنظیم و اجرا شود.
یعنی چون سه تا میاد، کوتاه مدت، میان مدت و جامعه.
نه، من حالا در مورد مدتش عرض دارم که میخوام بگم که ایشون تاکیدشون بر کوتاه مدت و میان مدت، بحث دراز مدت رو مطرح نمی‌کنن. حالا از منظر من
دلیل نفس جامعه به دراز مدت در واقع برمیگرده.
حالا نگاه من این هستش که دلیل شاید این باشد که ببینید در گذشته ما اگر میگفتیم که بیایید و فعالیت فرهنگی بکنیم، صرف نظر از اینکه این فعالیت فرهنگی رسانه‌ای باشه یا غیر رسانه‌ای، شاید تا 10-15 یا 20 سال پیش غالبا پاسخ این بود که فعالیت‌های فرهنگی دیر بازده هستند و هزینه زیادی دارند. حرف درستی هم بود، یعنی اینکه فرهنگ یک جامعه،
هنوزم همینطوره البته.
حالا من میخوام اتفاقا با شما در این زمینه مخالفت کنم، حالا دلیلش عرض میکنم. برای اینکه اگه ما بخوایم بیایم که با همون وسایلی که تا مثلا 20 سال پیش بود در فرهنگ مردم تأثیر گذاری کنیم، خب این تجربه ما نشون داده، تجربه چندین صد ساله و چندین هزار ساله هم هست، کار امکان پذیر هست اما طولانی میشه. اما اجازه بفرمایید که یه مقدار بیایم جلوتر، برسیم به فضای مجازی. ظهور و بروز فضای مجازی و توسعه اون در جوامع باعث شد که وقتی که میگیم کار فرهنگی بکنیم، دیگه خیلی زود نتوانیم بگوییم که خب کار فرهنگی خیلی زمان میبره و خیلی هزینه میبره. من معتقدم که این حرف دیگه حالا از این به بعد خیلی حرف درستی نیست، برای اینکه فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی در دنیای کنونی میتوانند با سرعتی بیش از آنچه که تصور میکنیم در فرهنگ و اجتماعیات و اقتصاد و سیاست ما تأثیر بگذارند. یعنی میتوانند طعم فرهنگی یک جامعه رو طی چند روز، طی چند هفته یا چند ماه کاملا تغییر بدن، کاری که تا دو دهه پیش اساسا میسر نبود. خب حالا اگر که یک چنین پیش فرضی رو قبول داشته باشیم که حالا الان ما متاسفانه در معرض وسایل ارتباطی هستیم که میتوانند فرهنگ جامعه رو با سرعتی بیشتر از آنچه که ما تصور میکنیم تغییر بدهند، باید لاجرم که ما تدابیری بیاندیشیم که این تدابیر یا کوتاه مدت باشه یا میان مدت که بتونه در مقابل این حجمه ها مقاومت بکنه و اونها رو کم تأثیر یا بی تأثیر کنه. به خاطر اینکه اگر بخوایم بنشینیم و مثل گذشته های دور برنامه های دراز مدت بریزیم، که اون هم البته سر جای خودش لازم هست، اما اگه بخوایم متکی بر اون برنامه های دراز مدت باشیم، تا ما بیایم اون برنامه ها رو عرض میکنم که تدوین بکنیم و به مرحله اجرا بگذاریم و در میان مردم تسری بدیم، دشمن، حالا من این که میگم دشمن، بعضی دشمن هم نیستن، به هر حال طبیعت فضای مجازی، آنچه که ما نمیخواهیم، اینطور بگیم بهتره، آنچه که ما نمیخواهیم وارد فرهنگمون شده و تاثیر خودش رو گذاشته. من تصور میکنم که یک مقدار از دغدغه مقام معظم رهبری در این فراز از بیانیه ایشون همین مطلب هست، که واقعا یک هوشیاری خیلی سریع و یک هوشمندی خاصی رو میطلبه. حالا شما بفرمایید.
خدمت شما سخنان حضرت علی نافی حرفای بنده نبودش و به درستی هم داشت میفرمایید. اصلا ما نیازمند واکنش سریع هستیم.
بله.
خیلی جاها اصلا این که دیگه نمیشه نفیش کرد. اون برنامه‌های کوتاه مدت اساسا متوجه همین مسئله هست. من خدمت ما عرض کردم که میگم چیزی که دیده میشه، یعنی
بله،
سیاست این دولت جدید اینه در واقع. من وزارت ارتباطات به طور خاص واگذار کردن حوزه سیاست گذاری رسانه ها در رسانه های اجتماعیه، یعنی اساسا اعتقادی به برنامه ریزی کوتاه مدت اصلا هیچ نوع برنامه ریزی نداره. و از اون بر ما بحث کلان داده های رسانه ای رو اساسا خیلی جدی نگرفتیم.
بله.
و البته چرا جدی هم گرفتیم، در سال 94 و 96 وزارت ارتباطات از این داده ها استفاده کرد برای انتخابات، خب بدون تعارف، و یک نگاه سیاسی کوتاه مدتی رو به داده های ارزشمندی که میتونه توی برنامه ریزی جدی در رسانه های اجتماعی ما کمک بکنه ده. حالا این دیگه نقصانی هستش که رهبری به دقت در واقع بهشون اشاره کردن. این نگاه مسئولانه که من میگم، یعنی الان ما بحث غیر وضعیت غیر مسئولانه‌ای داریم در مورد رسانه‌ها، یعنی میگیم خب بذار هر چی خواست منتشر بشه. حالا الفاظی مثل سانسور و فیلترینگ و در واقع به عنوان الفاظ در واقع قبیح نام میبرن. نه اصلا اینجور نیست. ما مسئولیت داریم، ما در برابر خانواده‌های خودمون مسئولیت داریم، ما در برابر کودکان خودمون و حفاظتی که در مورد تو این فضا باید بشه مسئولیت داریم. اینجا هم در واقع رهبری، هم نگاه مسئول در مورد مسئولان رو، مسئول حکومتی رو تذکر دادن و هم گفتن این نافی در واقع خدمات بخش غیر دولتی و غیر حاکمیتی نیست. همه باید دیگه نگاه مسئولانه‌ای در مورد فضای رسانه‌های اجتماعی جدید داشته باشیم. خدمت شما عرض بکنم و به نظر میرسه که ما باید به دنبال راهکار اساسی در مورد رسانه‌های اجتماعی باشیم. بگید الان بیشتر فضای تبادل اطلاعات ما در حوزه رسانه اجتماعی دیگه نیست در ایران. ما بیش از 60-70 درصد ارتباطات و تعاملات رسانه‌ای ما توی رسانه‌های اجتماعی داره میگذره.
یقینا.
آره. شما می‌خواید این فضا رو ول بکنید، دیگه بدون تعارف با همین واژه می‌خواید رها کنی بره پی کارش. نمیشه، این همچین اتفاقی نمیتونه بیفته. و توجه داشته باشیم که حاکمیت رسانه، حاکمیت ملی با این نوع از نگاه به رسانه‌های اجتماعی جدید از بین خواهد رفت. حاکمیتی که در واقع هیچ قدرتی نداشته باشه تو این زمینه کاری نمیتونه از پیش ببره. من حالا در مورد همین رسانه اجتماعی عکس محوری که الان بیش از 40 چند میلیون نفر تو ایران روی موبایل خودشون نصب کردن میخوام صحبت بکنم. حاکمیت به این معناستش که اینستاگرام میتونه الان هر عکس و صفحه‌ای که به نظرش طبق قوانین کالیفرنیا نیست، خب و برخلاف قوانین، میتونه ببنده و بس. نکنید این بهش میگه حاکمیت. خب بدون تعارف الان کافیه شما روی صفحه خودتون یه عکس از مثلا سردار قاسم سلیمانی بذارید.
بله.
اون این جملتون رو نگاه کنید، کسی که حرف از فیلتر میزنه. آیا
سلیمانی این جملتون رو من خودم خیلی متوجه شدم. فهمیدید حاکمیت چی در مورد اینستاگرام؟
نگاه کنید، من میگم این اعمال حاکمیت یعنی این که اینستاگرام طبق قوانین کالیفرنیا داره با ما برخورد میکنه. ما تو مرزهای ملی ایران طبق قوانین کالیفرنیا داریم برخورد.
شما الان متوجه
الان نگاه کلی از صفحات بله. سرداران سپاه بسته شده.
شما الان متوجهید که این اتفاق داره میفته و مثلا
و این ور ما هیچ
اینستاگرام داره طبق قوانین کشور آمریکا با خود با ما برخورد میکنه. ما
بله بله میکنه. و این نکته اینی که فضای بین‌الملل یه فضای آنارشیکه. اینو توجه قدرت تعیین میکنه ما در فضای بین‌الملل چه وضعیتی داشته باشیم. اتحادیه اروپا به راحتی قوانین خودش رو در مورد فیسبوک و اینستاگرام به اجرا میذاره، چون حاکمیتش رو در واقع میتونه اونجا اعمال بکنه و ما اینجا این اعمال حاکمیت رو نداریم. در مورد تلگرام همچی چیزی رخ داد دیگه. در واقع تلگرام هم یک نوع توافق بود که صورت گرفت، همین در واقع وزارت ارتباطات مسئولیت این توافق رو به عهده گرفت با واقع مسئول تلگرام، و قرار شده بود که قوانین داخلی ایران رو رعایت بکنه، اما این اتفاق نیفتاد. بعد از یه دوره‌ای وقتی دید که کاربران زیادی داره و قدرت زیادی رو کسب کرده، پشت پا زد. نکنید ما فقط برجام نبود که تجربه ای از مذاکره تو فضای نابرابر به ما یادآور کرد، این خود تلگرام هم یک نوعی از برجام بود.
بله.
توافقی که صورت گرفت مکتوب، و بعد از یک دوره ای در واقع این توافق از بین رفت، در حالی که حالا میگم که اصلا سطح توافقات هسته‌ای رو نداشت. ولی خواستم بگم این تجربه حاکمیت ملی و قدرت ملی رو تو حوزه رسانه‌ها خواستم یادآور بشم. و به نظر بنده ما یک شو هم بیشتر نداریم. ما باید حالا چیم دو تا راه بگیم، یا اعمال حاکمیت قدرت ملیمون تو حوزه رسانه ها و برنامه‌ریزی رسانه ها به گونه‌ای باشه که بتونیم توافقات محکمی داشته باشیم با پلتفرم های کلان رسانه های اجتماعی مثل حالا اینستاگرام و امثال هم، یا باید بریم سراغ رسانه های اجتماعی ملی.
بله.
کاری که چین انجام داده. خب این دو تا راه بیشتر ما نداریم
که خودمون رو انجام دادیم، البته حالا به دلایلی خیلی موفق نبود.
خب اونم در واقع میشه نقد کرد، جاش چون برنامه نیست، من تو برنامه دی داخل
ما خواهد. البته فقط متاسفانه 3 دقیقه فرصت داریم، ولی به خاطر اینکه این صحبت ها داره از رادیو ملی پخش میشه و خدای نکرده این شایبه پیش نیاد که ما یک طرفه به قاضی میریم، من دو سه تا تذکر کوتاه بدم و بعد اگر شما تکملی دارید بفرمایید و بعد خداحافظی کنید. ببینید در مورد فضای مجازی و به طور اخص در مورد شبکه‌های اجتماعی ما چند تا مشکل داریم. اول اینکه اینا سروراشون همه در خارج از کشوره. ما قدرت بله همین من می‌خوام اینا رو در واقع بازخوانی کنیم که با توضیح بیشتری. ببینید اینا سروراشون در خارج از کشوره. ما دسترسی به سرورهای اینها نداریم، حاضر به تغییر این موقعیت هم نیستند. این یک. دوم اینکه به دلیل همین تحریم‌ها و همین مناقشاتی که وجود داره ما اساساً تعاملی با این شبکه‌ها نداریم. یعنی مثلا فرض کنید که اینها دفتری هم حتی در ایران ندارن که اگر اتفاقی افتاد بیایم بریم به دفترشون بگیم آقا مثلا شما طبق این قانون، طبق این قانون، طبق حاکمیتی که برای ما قائل هستید و ما برای شما قائل هستیم و احترام متقابل، شما از اینجا به بعد این محدوده‌ها رو رعایت بکنیم. یعنی این دفتر هم وجود نداره و ما به همین دلیل قدرت تعاملمون تقریبا صفره. ما نمیتوانیم با مسئولین اینستاگرام صحبت بکنیم، با اونها تعامل بکنیم، با اونها حرف بزنیم. قدرت تغییر در سرورهاشون و اینکه در واقع روی اونها تاثیرگذاری بکنیم قاعدتا به لحاظ فنی نداریم. و خب اینها همه باعث میشه که ما یه مقداری در این زمینه به هر حال مشکل داشته باشیم. البته این که شما میفرمایید که شاید برخی از مسئولین هم قائل به این نیستند که ما واقعا محدود در یه مقدار تنگ‌تر بکنیم، این هم جای صحبت داره که شما در یک برنامه صحبت بکنیم. من یه مطلب آخر بگم بعد در خدمت جناب عالی هستیم. البته مطلب آخر رو همه میدونن ولی باید گفته بشه به نظرم، به خاطر اینکه عزم می‌کنم اینجا صدای ملی هست و باید تو اونجا که میتونیم بازشکافی بکنیم مطالب رو. ما در مورد ایجاد پلتفرم ها و شبکه های ملی تلاش ناچیزی که داشتیم به دلایل مختلف تا به حال با موفقیت قرین نبوده. بازم عرض میکنم این که با موفقیت روبرو نشده خودش یک باب مفصلی است که انشاءالله اگر توفیق دست داد در خدمت جناب علی باشیم و یا دیگر دوستان صحبت بکنم.
من با توجه
شما 2-3 دقیقه بفرمایید و بعد هم
خدمت شما عرض بکنم. من اون بیشتر تاکید کردم رو اون نگاه مسئولانه.
بله.
خب که تو بیانیه گام دوم هم در واقع روش تاکید شده بود در مورد وزیر رسانه ها و برنامه‌ریزی رسانه ها، و گفتم این نگاه مسئولانه نیست. خب و همین که ما شکست خوردیم در وزیر رسانه های اجتماعی ملی و سیاستی بسیار عجیب غریبی که در مورد تلگرام و تلگرام طلایی و هاتگرام و رخ داد و در واقع میلیاردها
بله پول به هدر رفت، سرمایه انسانی
سرمایه ملی
آقای سلیمانی وسط فرمایشات شما شریک دلیلش
نگاه
من میخوام بگم این بود که شما اون ور محدود کردن و ما خیلی جدی نگرفتیم.
من کلا روی بحث حاکمیت تاکید میکنم، میگم که آقا جان اگر حاکمیت قوانین کالیفرنیا در مورد اینستاگرام با در مورد ما اعمال بشه، پس ما اینجا هم چیکار کنیم؟ مرز ملی میخوام چیکار بکنیم؟ مگه قراره اونجا کالیفرنیا تصمیم بگیره و هر کاری خواد؟ خدمتتون عرض بکنم، اما مجموعا در مورد بیانیه گام دوم خدمتتون عرض بکنم، این بیانیه یک بیانیه خردمندانه و صادقانه است. به نظر من مسئولین عزیز جمهوری اسلامی